ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مصطفی تاج‌زاده به 1 سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد. در ویدیوی تازه انتشار یافته فرمانده سپاه از دخالت این نهاد در انتخابات سال 1388 سخن میگوید. با ابلاغ حکم غلامرضا خسروی زندانی سیاسی در ایران در معرض اعدام قرار دارد. مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی در دادگاهی غیابی به 1 سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد. به گزارش وبسایت کلمه، آقای تاج‌زاده که در حال حاضر مشغول گذراندن 6 سال حبس تعزیری خود در زندان اوین است، به اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل نگارش نامه از درون زندان به رهبر جمهوری اسلامی ایران به 1 سال حبس دیگر محکوم شده است. عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت در سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 سال حبس محکوم شده بود و قرار بود به زودی دوران محکومیتش به پایان برسد. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ویدیویی که به تازگی از او منتشر شده درباره حساسیت انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 سخن میگوید. وی احتمال حضور مجدد اصلاح طلبان در حاکمیت را دغدغه، نگرانی و خط قرمز کسانی نامید که آنها را نیروهای انقلاب توصیف کرد. آقای جعفری با قبول آنکه شرکت کنندگان در انتخابات سال 1388 بیشتر از سایر انتخابات در جمهوری اسلامی بود، حضور این افراد و نفوذشان را عاملی تهدید کننده معرفی میکند. وی در این حال اظهار می‌دارد که احتمال 2 مرحله‌ای شدن انتخابات و سپس در ابهام قرار گرفتن آینده آن دغدغه حاکمیت بوده است. محمد علی جعفری حضور فعالانی بسیج و سپاه در وقایع انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 را دلیلی برای برطرف کردن این نگرانی ها دانسته است. فرمانده سپاه پاسداران دستگیری های گسترده پس از انتخابات توسط نیروهای امنیتی و سپاه را هم غلبه بر طرح و برنامه‌های بعدی ضد انقلاب توصیف کرد. به گفته منابع آگاه، خانواده غلامرضا خسروی زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ساعات پایانی روز شنبه 10 خرداد برای انجام ملاقاتی فوری و غیرمنتظره به زندان رجایی شهر فرا خوانده شدند. منبع آگاه در این باره به رادیو فردا گفته است که در جریان این ملاقات صورت جلسه‌ای تنظیم شده و انجام این ملاقات به شکل رسمی به ثبت رسیده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام آقای خسروی در این ملاقات به خانواده‌اش ابلاغ و گفته شده که او صبح روز یکشنبه 11 خرداد اعدام می شود. بنابر گزارش‌های غیر رسمی، تعدادی از اعضای خانواده خسروی شنبه شب را مقابل زندان رجایی شهر گذراندند. و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه 10 خرداد اعلام کرد که خائنین داخلی و خارجی از معترضان ترک همچون گروگان‌هایی برای رسیدن به مقاصد خود استفاده کردند. به گزارش رویترز، آقای اردوغان در مصاحبه تلویزیونی پیروزی حزبش در انتخابات اخیر شهرداری‌های ترکیه را اجازه از سوی ملت ترکیه برای مقابله با این معترضان و خائنان خوانده است. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ای دریچه حاصل کار همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از مطبوعات و روزنامه‌نگاران در ایران. مدیر مسئول روزنامه بهار روز یکشنبه 4 خرداد ماه در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد. علی اکبر کساییان دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات در گفتگو با خبرگزاری فارس از اتفاق رأی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات به مجرمیت سعید پور عزیزی خبر داد. به گفته او مدیر مسئول روزنامه بهار به نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده. روزنامه بهار آبان ماه سال گذشته پس از انتشار مطلبی درباره واقعه قدیر خم به قلم علی اصغر قروی توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد و حدود 3 ماه پیش در دادگاه کیفری تهران به 6 ماه توقیف محکوم شد. حدود 1 ماه پیش هم روزنامه قانون به دستور دادستانی تهران توقیف شد که مسعود کاظمی دبیر تحریریش دلیل توقیف آن را انتشار خبر آزادی محمد رویانیان مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس با وثیقه 100 میلیارد تومانی عنوان کرد. دادستان تهران این خبر را مصداق نشر اکاذیب دانست و علیه این روزنامه اعلام جرم کرد. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
به شکل عمومی در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به در اصطلاح تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب 2 تا نشریه بسیار معروف آن مثل بهار و آسمان بودند. چندین نشریه محلی داشتیم به دلیل تضییقاتی و که عملاً و شاید اینطوری من بخوام بگم آمدانه دستگاه قضایی ایران ایجاد می‌کند. متأسفانه ایران با آنکه میثاق‌های جهانی رو امضا کرده و تعهد داده، اما قوانین جمهوری اسلامی عملاً مغایر با موازین حقوق بشری هستند. اما در چارچوب همین قوانین هم اگر جمهوری اسلامی اجازه بدهد، فارغ از برخوردهای سیاسی و کارهای سیاسی که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی انجام میدهند، این نشریات از خودشون دفاع کنند، این اتهامات بی‌پایه و اساس.
همزمان با انتشار این خبرها، سبا آذرپیک خبرنگار پارلمانی در ایران روز 4 شنبه 7 خرداد ماه توسط ماموران امنیتی در دفتر مجله تجارت فردا بازداشت شد. او پیشتر هم در بهمن ماه سال 91 به همراه چند روزنامه‌نگار دیگر به اتهام ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور بازداشت شده بود. از علت بازداشت و اتهام سبا آذرپیک اطلاعی در دست نیست. بر اساس آخرین گزارش‌های سازمان گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، ایران با دست کم 40 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
از تیر ماه یعنی پس از انتخابات آقای روحانی بیش از 12 روزنامه‌نگار و وبنگار تا 100 روز ما بازداشت داشتیم و پس از آن نیز این تعداد بیشتر شدند. تعدادی از این افراد آزاد شدند، البته آزادی موقت یعنی با سپردن وثیقه‌های بسیار سنگین در انتظار برگزاری دادگاه‌هاشون.
35 تن از دراویش گنابادی ساکن استان فارس جمعاً به 85 سال زندان محکوم شدند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، این دراویش اهل شهرستان کوار متهم شدند به مشارکت در درگیری، ضرب و جرح و اخلال در نظم عمومی که برای این اتهام ها به 1 تا 4 سال زندان محکوم شدند و همچنین پرداخت دیه. در حکم متهمان ردیف اول تا سوم این پرونده، حکم تبعید مادام العمر هم به چشم می‌خورد. این افراد در جریان درگیری‌های شهریور سال 90 در شهرستان کوار بازداشت شده بودند. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، ساکن استرالیا و توضیحاتی بیشتر در این باره:
در شهریور ماه سال 90 یک عده‌ای از طلبه‌های بسیجی در شهرستان کوار بودند. با ایجاد تنش میون مردم شهرستان کوار، یک سری حرکاتی کردند که در آخر موجب شد که تعداد زیادی از لباس شخصی‌ها، روحانیون و افرادی که از شهرهای اطراف مثلا از شیراز منتقل شده بودن به شهرستان کوار، یک ایجاد درگیری بکنن، به دراویش گنابادی اون شهر حمله بکنن که خب در اونجا تعداد زیادی از دراویش زخمی شدن، یک نفر شهید بنانی کشته شد و این پرونده از اون موقع در جریان هست. تعدادی از این افراد در طول این 3 سال بازداشت شدن، مدت طولانی زندان بودن، الان 5 نفرشون با قید وثیقه آزادن و در اون طرف این قائل دربش گناهودی هم از این طلبه‌هایی که باعث ایجاد این درگیری شده بودن شکایت کردن، ولی خب همچنان هیچ نهادی پاسخگوی این شکایت دراویش از اون نیروهایی که حمله کردن به دراویش نشده و این پروندهشون هنوز باز هست.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، به شعبه 2 دادسرای اوین احضار شد. او بر اساس احضاریه‌ای که دریافت کرده، باید تا روز یکشنبه 11 خرداد ماه در دادسرا حاضر شود. دلیل احضارش اتهامات مندرج در پرونده عنوان شده. نرگس محمدی پیشتر در سال 89 بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شد که از حدود 2 سال پیش به دلیل حاد شدن وضعیت جسمیش با قید وثیقه آزاد است. گزارش ها از ایران حاکی است. دادگاه انقلاب تهران هفته پیش برای 8 تن از افرادی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فعالیت داشتند، احکام زندان صادر کرده. احکامی از 7 تا 20 سال زندان برای اتهام‌هایی از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، توهین به مقدسات و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران. به گزارش وبسایت کلمه، این افراد امیر گلستانی، مسعود قاسمخانی، فریبرز کاردارفر، مسعود سید طالبی، مهدی ری شهری، رویا صابری نژاد نوبخت و نغمه شاهسوندی شیرازی نام دارند. منابع رسمی تاکنون در این باره خبری منتشر نکردند و رادیو فردا هم تاکنون موفق به تایید آن نشده است. مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی دانشگاه قزوین که در دادگاه بدوی به 7 سال زندان محکوم شده بود، حکمش در دادگاه تجدید نظر به 4 سال زندان تغییر یافت. او که از مرداد ماه سال پیش در زندان به سر می‌برد، متهم شده به اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام. سازمان عفو بین الملل چندی پیش با بیان اینکه مریم شفیع‌پور تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش زندانی شده، خواستار آزادی بی قید و شرط او شد. سجاد ویس‌مرادی، عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و توضیحاتی بیشتر در این باره.
خانم مریم شفیع‌پور از فعالین دانشجوی دانشگاه قزوین که به دلیل فعالیت‌های خودشون از دانشگاه هم اخراج شده بودند، به نظر میرسه که بعد از انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور، ایشون در مورد بسیاری از فعالین دانشجویی که احساس می‌کردن فضا کمی تغییر کرده، سعی می‌کردن با دوستان خودشون کمی نشاط رو به دانشگاه کشور بازگردونن، از حق دانشجویان برای تحصیل و فعالیت دفاع کنند و این امر مثل اینکه بر نیروهای اقتدارگرا خوش نیامده و باعث شده که ایشون به عنوان اولین فعال دانشجویی که در دولت آقای روحانی از سوی نهاد قوه قضاییه باشون برخورد می‌کنه، در حقیقت باشون برخورد کردن.
به گزارش منابع دانشجویی، معصومه قلی‌زاده، فعال سابق دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی، حدود 10 روز پیش توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شده و از علت بازداشت و اتهام او اطلاعی در دست نیست. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، هفته پیش در بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواستار آزادی امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا شد. این شهروند ایرانی آمریکایی مهر ماه سال 90، هنگامی که به گفته خانواده‌اش برای دیدار با بستگانش به ایران بازگشت، به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بازداشت و در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور به 10 سال زندان تغییر یافت. گزارش ها حاکیست. کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار زندانی و عضو انجمن دفاع از مطبوعات، که از چندی پیش به دلیل ناراحتی قلبی در مرکز قلب تهران بستری شده بود، به زندان رجای شهر بازگردانده شد. به گزارش وبسایت کلمه، پزشکان گفتند شرایط زندان برای آقای صمیمی مناسب نیست. کیوان صمیمی از خرداد ماه سال 88 زندانی است و به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های سیاسی محکوم شده است. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.